نمایندگان مجلس ایران طرح دوفوریتی نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها در کشور را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.
نمایندگان مجلس احساس می‌کنند که ادامه روند فعلی ممکن نیست و باید فکری برای این تجمع‌ها بشه.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی برخی دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را به گسترش فساد متهم کرد.
من این رو یکی از پیامدهای اعتراضات دیماه می‌دونم که به نوعی می‌شود گفت دهانه‌ها رو باز کرده، سطح مباحث رو بالاتر برده.
قوه قضاییه اتهامات منتسب به حمید بقایی را در قالب دو گزارش ویدیویی منتشر کرد.
نظر به اینکه در ایران دعوا و جنگ جناحی بسیار جدی هست، مشکل دربارش به صورت جزئی حرف زد.
درخواست دولت سوریه از ترکیه برای خروج از شهر افرین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. در روزهای اخیر موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران از سمتش حاشیه‌های بسیاری داشته، از جمله این حواشی موضوع واکنش احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی است. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
ابتدا موضوع حاشیه یک متن بود. متن موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران از سمتش بود و گمانه‌ها درباره دلایل این استعفا. یکی از این همه تحلیل و حدس و گمان توییت مصطفی تاج‌زاده بود، فعال سیاسی اصلاح طلب. او که در توییت خود حسرت خورده بود ای کاش مهدی کروبی در حصر نبود تا همچون سالهای قبل در ماجرای محاکمه غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران از رهبر جمهوری اسلامی ایران بپرسد که موضوع چیست و چرا نباید نجفی شهردار تهران باشد. تاج‌زاده نجفی را شهرداری کاربلد و فساد ستیز توصیف کرده بود. این توییت تلویحاً دلیل استعفای نجفی را ناشی از فشارهای بیرونی و دلیل آن را مبارزه با فساد می دانست. این توییت واکنش احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت که در کانال تلگرامی خود به تاج‌زاده که او را انقلابی پشیمان می خواند پاسخی مفصل داد. از جمله آنکه احمد توکلی موضوع ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به جریان برکناری و محاکمه غلام حسین کرباسچی و شماری از شهرداران وقت در سالهای 76 و 77 را تکذیب کرد. آقای توکلی در پاسخ خود به مصطفی تاج‌زاده رهبر ایران را فردی توصیف کرد که جدیترین مواضع را علیه فساد گرفته و راه را بر مبارزه با فساد گشوده است. اما این پاسخ پایان ماجرا نبود. حال نوبت به مصطفی تاج‌زاده رسیده بود تا پاسخ احمد توکلی را بدهد. پاسخی که بیشتر انگشت اشاره و روی صحبتش آیت الله علی خامنه‌ای بود و نه احمد توکلی. این فعال سیاسی اصلاح طلب از گشایش باب شفافیت نقش رهبر ایران در مناسبات سیاسی و دخالت‌های او در امور خارج از حیطه اختیارات و مسئولیت‌هایش استقبال کرد. مصطفی تاج‌زاده آیت الله علی خامنه‌ای را فقط در سخنرانی و نظر پرچمدار مبارزه با فساد دانست و نه در عمل. به نوشته معاون سیاسی وزیر کشور دولت محمد خاتمی، نهادهای زیر نظر رهبر ایران همچون قوه قضاییه و سپاه خود آلوده به فساد هستند. همچنین او به برخورد جناحی رهبری و منصوبانش در مبارزه با فساد اشاره کرد که به تعبیر مصطفی تاج‌زاده یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت. اشاره تاج‌زاده توصیه رهبر ایران در پاییز سال 90 و در جریان پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی را یادآوری می‌کرد که از رسانه‌ها خواسته بود موضوع را کش ندهند.
من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند دیگه این فساد بانکی اخیر که حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهن‌ها رو پر کرده پیش نمی‌آمد. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی که کش بدم قضیه را.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره موضوعات مهم مطرح شده در پاسخ مصطفی تایزاده به احمد توکلی چنین میگوید:
مشکل اصلی مردم ایران به گمان اونها اقتصادی است، ولی راه حلش سیاسی است. حالا هر دو نفر در سیاست دنبال ریشه های فساد اقتصادی میگردن. یعنی در واقع آقای تایزاده با شجاعت و صراحت این رو اومده نشانه گرفته که حامی و منشأ اصلی فساد اقتصادی جایی است که تمرکز قدرت سیاسی وجود داره و این قدرت غیر پاسخ بود.
با اینکه پیشتر شماری از منتقدین و فعالین سیاسی داخل ایران جسته و گریخته و با ایما و اشاره به نقش رهبر ایران در شکل‌گیری فساد سخن گفته بودند، اما کمتر سابقه داشته که فعال سیاسی یا مدنی از داخل ایران با چنین صراحت لهجه‌ای مسئولیت را بر دوش رهبر ایران بیندازد. رضا علیجانی این موضوع را به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران نسبت می‌دهد.
من این رو یکی از پیامدهای اعتراضات دی ماه می‌دونم که به نوعی می‌شود گفت دهانه‌ها رو باز کرده، سطح مباحث رو بالاتر برده، اصلاح طلبی و اصلاحگری رو برگردونده به مبدأ اولیه‌اش. یعنی اصلاحات چی رو می‌خواست اصلاح بکنه؟ این داشت فراموش می‌شد. الان در واقع گفتمان اصلاح طلبی نوعی بازگشت به صدر خودش، یعنی به ابتدای شروع این جریان در واقع داره انجام میده.
از دیگر محورهای مورد توجه تاج‌زاده انتقاد از تمرکز قدرت در دست یک نفر بود که او آن را خطای نسل اول انقلاب میخواند. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس معتقد است فعالین سیاسی ایران در این مقطع بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارند و باید هرچه زودتر تکلیف خود را معلوم کنند.
این یه دوراهی مهمه، هم برای جامعه مدنی هم برای جامعه سیاسی، چون اگر این سخنان بر زبان نیاد و پیگیری نشه، مهمتر از اون به صورت عملی در خیابان‌ها فریاد خواهد شد. یعنی ما دیدیم در جنبش سبز تمرکز قدرت مسئله بود، رأی منکوب بلا فاصله بعد چند روز به مقبر دیکتاتور تبدیل شد. در این اعتراضاتی که ما در طول سال 96 دیدیم شروع شد، نقطه چینی شتاب گرفت، بیکارا، کارگرا، معلما، بازنشسته ها، کسانی که اموالشون رو برخی مؤسسات اقتصادی که هنوزم روشن نمی کنن که پشت اونها چه کسانی بودن، اینها نقطه چینش رسید به حوادث دیما، که البته هزینه سیاسی امنیتی داره. شاید لازم نباشه به صراحتی که آقای تاج‌زاده گفته میشه، یعنی شاید نمیتونن همه این رو بگن. بر این اساس من فکر میکنم که این گفتار مبارزه با فساد میتواند یک گفتار هم توده‌ای بشه، اجتماعی بشه، درد مردم میذاره و هم بخشی از پایگاه رأی و پایگاه اجتماعی و بدنی حتی جریان مقابل رو با خودش همسو میکنه.
پاسخ تاج‌زاده اما خشم اصولگرایان حاضر در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که با هشتگ اصلاح طلب خشونت طلب او را نقد کرده و مورد حمله قرار دادند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. اما احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از ارائه یک طرح دو فوریتی درباره نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. 70 نماینده مجلس هم این طرح را امضا کردند. پس از اعتراضات سراسری دیماه در ایران حدود 3 ماه پیش، شورای شهر تهران نیز طرح دو فوریتی را برای انتخاب مکانی برای اعتراضات عمومی تصویب کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین، و نخست از او درباره جزئیات طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس پرسیدم.
جزئیات دقیق این طرح اعلام نشده، اما بر اساس صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس کردن، بنا هست که در این طرح تعطیلاتی برای تجمع‌ها پیش بینی بشه که از جمله اونها تجمع‌ها در مقابل مجلس هست که بنا شده به نسبت تعدادی از افرادی که تجمع میکنن، نمایندگان مجلس یا اعضای هیئت رئیسه در جمع تجمع کنندگان حاضر بشن و مشکلات اونها رو پیگیری بکنن. در این طرح همچنین بر اساس صحبت‌های نمایندگان قرار هست که وزارت کشور صدور مجوز برای تجمع‌ها را تا مقداری ساده‌تر بکنه و به شکلی باشه که صدور مجوز ممکن باشه، چون نمایندگان اعلام می‌کنن که با شرایط فعلی عملاً صدور مجوزها ممکن نیست.
آقای مهرابی، حدود 3 ماه پیش هم تقریبا طرحی مشابه در شورای شهر تهران برای انتخاب مکانی برای اعتراضات عمومی به تصویب رسید. سرانجام اون طرح چه شد؟
شورای شهر تهران طرح دو فوریتی رو تصویب کرده بود برای اینکه مکانی برای تجمع‌ها اختصاص داده بشه. بعد از اون وزارت کشور عملاً با این طرح مخالفت کرد و گفت که این تصمیم شورای شهر باید به موافقت نهادهای دیگه خصوصا نهادهای امنیتی برسه و شورای شهر عملاً این امکان رو نداره که بخواد برای اختصاص مکانی برای تجمع‌ها طرحی رو تصویب بکنه و برای همین بعیده که در نهایت این طرح شورای شهر جنبه اجرایی پیدا بکنه.
آقای مهرابی، ارائه طرح دو فوریتی برای سازماندهی اعتراضات عمومی در مجلس این به چه معناست؟
به هر حال نمایندگان مجلس احساس میکنن که ادامه روند فعلی ممکن نیست و باید فکری برای این تجمع ها بشه. قبلا سخنگوی وزارت کشور اعلام کرده بود که در مدت ریاست جمهوری آقای گفتیالا یا به تعبیری در 4 سال گذشته حدود 50,000 تجمع برگزار شده که قاعدتا همه این تجمع ها هم بدون مجوز بوده، چرا که بر اساس صحبت های آقای میرلوهی عضو شورای شهر تهران که زمانی خودش معاون وزیر کشور هم بوده، بر اساس قوانین فعلی حتی برگزاری یک تجمع قانونی هم ممکن نیست. شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای برای صدور مجوزها در نظر گرفته شده که عملا این ممکن نیست و تنها معدود راهپیمایی‌ها یا تجمع‌های مانند تجمع‌های روز کارگر در ایران مجوز می‌گیرن و یا تجمع‌هایی که در دانشگاه‌ها برگزار میشن که اون هم خارج از قاعده تجمع‌هایی هست که در قانون احزاب پیش بینی شده و قاعدتا نمایندگان احساس میکنن که برای این موضوع باید راه حلی بیندیشن و ادامه این روند ممکن نیست.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای تاج‌زاده گفتن آقای خامنه‌ای از فاسدین دفاع میکنن. ایشون تازه فهمیدن که آقای خامنه‌ای از فاسدین دفاع میکنن یا سپاه رو گفتن که زمینه فساد رو به وجود میاره؟ آقای تاج‌زاده تازه متوجه شدند؟
وحشت سر تا سر مقامات جمهوری اسلامی رو از آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس ها، دزدی ها و فساد ها در جمهوری اسلامی آگاه میشن و از همین شبکه های مجازی هست که مردم از مشکلات هم با خبر میشن و اتحاد مردم نسبت به همدیگر بیشتر میشه.
آقای خامنه‌ای، اطرافیانت و خودت فساد گرفته که اصلا از هر میکروبی بدتر است.
شنونده مجله نیمه شب هستید. خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از کشته شدن 18 نفر در تصادفات در 24 ساعت گذشته خبر داده. هر سال با آغاز تعطیلات نوروزی تعداد تصادفات مرگبار در ایران افزایش می‌یابد. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد در گفتگو با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در ایران، ارزیابی او را پرسیده است.
حوادث جاده‌ای در ایران همیشه موزل بزرگی بوده. ما در 2 دهه اخیر فشار بیشتری روش گذاشتیم که این حوادث هر چه ممکنه محدود نگه داریم. پروژه‌هایی که نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی، پلیس راه اجرا کردن، در حقیقت مجهز کردن بخش بزرگی از جاده‌های اصلی، شریان‌های اصلی و ناوگان‌های حمل و نقل عمومی به وسایل و تجهیزات هشدار دهنده، کنترل، مراقبت و هدایت خودروها بوده. نظارت تلویزیونی در بخش بزرگی از جاده‌های اصلی کشور برقرار کردیم و به خصوص در ایامی مثل نوروز و اواخر تابستان دستگاه‌ها با شدت و دقت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نظر من در طول 1 دهه اخیر تونستیم تعداد تصادفات و تلفات رانندگی در حدی ثابت نگه داریم. علاوه‌رم این که چندین میلیون خودرو جدید به ناوگان‌ها اضافه شده و تعداد سفرها اضافه شده، تلفات جاده در سال ثابت می‌مونه.
آقای مهاجر، ایام عیده و وضع به مراتب میتونه بدتر از این بشه، اون هم به دلیل کثرت رفت آمد به ویژه در جاده های شمال کشور. آخرین خبرها خبرها حاکی از اونه که حوادث جاده‌ای ظرف تنها 24 ساعت گذشته 18 مرگ و 18 مجروح به جای گذارده، هرچند که پلیس راهور تاکید کرده که در ایام نوروز بیشتر مواظبت خواهد شد و از رانندگان خواسته که بیشتر دقت کنند، اما به طور معمول در این ایام تعداد مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی بسیار زیاده. شما تصور میکنید اشکال کجاست؟ جاده ها، علائم راهنمایی یا رانندگان؟
ایام نوروز پرفشارترین تقاضا برای سفر جاده‌ای هست، به خاطر اینکه در ایران میدونید به طور سنتی مردم به خونه نزد خانواده‌های خودشون میرن و در سالهای اخیر توریسم نوروزی خیلی زیاد شده. چند میلیون نفر به مناطقی میرن که گرمسیری هست، جنوب کشور، جزایر خلیج فارس، سواحل خلیج فارس، یا اینکه جنگل‌های مازندران و گیلان و آستارا و گردنه ایران. اینها در یک برهه زمانی 15 روزه به اندازه کل سال سفر جاده‌ای داریم. بنابراین خبری که شما دارید میدید به زمان، با وجودی که کشته شدن یک نفر هم در جاده خیلی رقم بالاییه، ولی برای من خیلی خوشحال کننده است، چون ما در طول سال گذشته، یعنی سالی که داره تموم میشه، روزانه بیش از 40 نفر تلفات جاده‌ای داشتیم. اینکه در ایام نوروز ما در یک روز 20 نفر داشته باشیم با وجود کثرت سفرها، خب این در حقیقت کاهشه نه افزایش.
آقای مهاجر، به رغم صحبتی که شما میفرمایید، اما برخی منابع معتقدند و آمارهاشون نشون میده که میزان و تعداد تصادفات در ایران تا 100 برابر بیش از کشورهای پیشرفته است.
ببینید درصدی که شما میگید خیلی بالاست. به نظر من در حد بین 10 تا 14 برابر متوسط جهانه. یعنی مقایسه با کشورهای پیشرفته نکنید. از متوسط جهان خیلی بالاتره تلفات جاده‌ای در ایران. دلیل مهمش این است که ما در ابزارهای خصوصی ساده تجارتی میکنیم. یعنی در جاده های ما خیلی خودروهایی هستن که ظاهرشون شخصی است ولی بربرداری تجاری میشن و اینها از کنترل پلیس را خارجن. دلیل اینه تا زمانی که ما نتونیم جلوی فعالیت بازرگانی خودروهای شخصی رو بگیریم، من فکر می‌کنم که این را کار زیادی نداره. دومین مسئله این است که در ایران به دلیل بیکاری، گرایش به استفاده از وسایل نقلیه شخصی به عنوان منبع درآمد هم در داخل سفرهای شهری و هم بین شهری بسیار فراوان، رقابتی که برای درآوردن پول بین اینها هست باعث میشه که خیلی مواقع رانندگی ایمن دچار تعلل بشه.
آقای مهاجر، با این حساب عامل انسانی تا چه حد میتونه مقصر باشه در این همه تصادفات در ایران؟
ببینید ایران کشور بزرگیه، فواصل جغرافیایی 2000 کیلومتریه. یه مرتبه از تبریز کسانی با ماشین‌های شخصی خودشون راه میفتن میرن خراسان، مشهد زیارت میرن، یا از تهران یا از شمال راه میفتن میرن بندرعباس. بیش از 2000 کیلومتر رانندگی. خب اغلب این مسافران در جاده‌های غیر آشنا رانندگی میکنن، در آب و هوای غیر آشنا رانندگی میکنن. بنابراین ما در ایران گزارش‌های نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس را نشون میده که عامل نیروی انسانی از شخص راننده و سرنشینان بالاترین سهم و در ایجاد حوادث رانندگی دارن که من فکر میکنم آخرین رقم‌هایی که میدونم بالای 90%. یعنی ما 10% زیر 10% عوامل دیگر، ممکنه نقص وسیله نقلیه یا بدی جاده یا اتفاقات جوی و اینا باعث بشه که تصادفات بیشتر بشه. ما 90% عامل نیروی انسانیه. به همین خاطر هم حتی که نیروی انسانی بیشترین نیروشو میذاره فقط کنترل فیزیکی در سطح جاده ها.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران بود. اما حمید بقایی که به ارتکاب جرائم مالی در زمان مسئولیت‌های خود در دولت محمود احمدی نژاد متهم شده و در حال حاضر سرگرم گذراندن دوران محکومیت 15 ساله اش هست، باز هم خبرساز شده و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه دو کلیپ ویدیویی درباره اتهامات او منتشر کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
با اینکه حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت احمدی نژاد هفته قبل پس از محکومیت به 15 سال زندان، 43 میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق روانه زندان شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه در گزارشی ویدیویی با عنوان بخشی از مستندات جرائم بقایی اقدام به پخش اعترافات شماری از متهمان علیه آقای بقایی کرد. خبرگزاری میزان در این گزارش که شامل دو فایل ویدیویی حدوداً 3 و 4 دقیقه است، اشاره‌هایی به موضوعاتی تحت عناوین سندسازی‌های سوری، اختلاس و کیف میلیاردی کرده است. در حالی که حمید بقایی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سمت‌های دیگری از جمله ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دبیری شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی را هم عهده‌دار بوده، بخش اعظم ویدیوهای منتشر شده در خبرگزاری میزان مربوط به اتهاماتی است که اشخاصی با چهره‌های نامشخص و به عنوان مدیران سابق سازمان میراث فرهنگی و شورای عالی مناطق آزاد علیه حمید بقایی مطرح می‌کنند. اتهامات آقای بقایی پیشتر تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی عنوان شده بود. البته معاون رئیس جمهوری پیشین ایران جریان محاکمه خود را سیاسی و ظالمانه خوانده بود. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا با اشاره به درگیری‌های سیاسی در ایران قضاوت درباره انتشار این ویدیوها را دشوار می‌داند.
اظهار نظر درباره مسائل قضایی که برای دولت مردان ایرانی گاهی به وجود میاد، نظر به اینکه در ایران دعوا و جنگ جناحی بسیار جدی هست، مشکل دربارش به صورت جزئی حرف زد. در مورد اینکه چگونه میشه این مطالبی رو که منتشر شده در سایت میزان داوری کرد، اون رو نمیشه به سادگی دربارش حرف زد، برای اینکه صحت اسناد بسیار مهمه و اونه که باید احراز بشه در دادگاه ها. ولی خیلی ساده میشه گفت که به هر حال این فساد حکومتی که ایران رو داره نابود میکنه، یقینا عواملی از درون حاکمیت این فساد رو دامن زدن. و اون چی رو که من دیدم، البته اگر درست باشه و اسنادش مخدوش نباشه، حتما مصادیق جرائم بسیار مهمیه که قانون مجازات اسلامی و قوانین جزایی ایران برای مأموران دولتی که از مقام خودشون سوء استفاده میکنن برای منافع شخصی مقرر کرده و مجازات های سنگینی هم در بر داره.
در قسمت هایی از این ویدیوهای پخش شده به تنظیم شدن قراردادها به نام بستگان و دوستان نزدیک حمید بقایی از جمله همسر دوم، برادر و زن برادر او اشاره شده است. انتشار این گزارش ویدیویی از سوی نزدیکان آقای بقایی بی‌پاسخ نماند. وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از انتشار این ویدیوها انتقاد کرده و گفته هم از نظر حقوقی و هم از نگاه اخلاقی این ویدیوها حیثیت دستگاه قضا را دچار خدشه کرده است. به گفته این وبسایت، فیلم مورد نظر در ارتباط با اتهام حمید بقایی با عنوان تبانی در معاملات دولتی تهیه شده، در حالی که دادگاه تجدید نظر درباره این اتهام رأی به براءت داده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، یکی از اهداف انتشار این ویدیوها را انتقام برادران لاریجانی از محمود احمدی نژاد می‌داند.
به طور کلی این کار خبرگزاری میزان یه اعتیاده که قوه قضاییه ایران پیدا کرده به جای اثبات جرم افشاگری و رسواگری میکنه. واقعیت اینه که خب نمیشه این نوع افشاگری رو پذیرفت. چرا که باید دادگاه علنی باشه، تو دادگاه علنی این بحث روشن بشه. وقتی امروز انگلیس گفته میشه دیگه چه لزومی داره دادگاه علنی نباشه. ولی این روش دادگاه میزان یک انتقام شخصی هم از آقای احمدی نژاد هست. او یک شنبه سیاهی که آقای احمدی نژاد نوار درخواست پول برادر لاریجانی در مجلس پخش کرد و معروف شد به یک شنبه سیاه در درون نظام، این انتقامی هم هست از آقای احمدی نژاد و تیمش که خلاص برادران لاریجانی در قوه قضاییه ایران سلطه مطلق داره، که حمله آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه بیشتر از هر کسی بوده. اما یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره و به نظر من باید بهش توجه کرد، که این آقایان که چرا اطلاع رسانی میکنن آقای احمدی نژاد و تیمش، چرا اطلاع رسانی نمیکنن درباره اون شایعی که میگفتن 18 میلیارد دلار پول همراه با شمس طلا در ترکیه ضبط شد، و از اونجایی که خانم پروین احمدی نژاد نسبتی با تجار ترکیه از طریق یکی از فرزندانش پیدا کردن فامیلی و بحث رضا زراب، این اقداری این ارتباطات چیه؟ آقای احمدی نژاد هنوز تهدید میکند اون اطلاعاتی که باید به نظر من برای افکار عمومی روشن بشه که چقدر درست یا چقدر غلطه.
محمود احمدی نژاد در واکنش به زندانی شدن حمید بقایی با انتقاد دوباره از قوه قضاییه مسئولان این نهاد را پیشانی سفیدان فساد خوانده است. خبرگزاری میزان در انتهای گزارش ویدیوی دوم اعلام کرده که انتشار این ویدیوها درباره آقای بقایی ادامه خواهد داشت. آقای بقایی سابقه زندانی شدن در سالهای گذشته را هم در کارنامه خود دارد. سال 1394 برای نخستین بار بازداشت و حدود 7 ماه را در زندان سپری کرد. دومین بازداشت او هم در سال 1396 صورت گرفت که آنبار هم با قرار وثیقه آزاد شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه از توافق اتمی ایران موسوم به برجام انتقاد کرد و این توافق را پر از عیب و ایراد دانست. 197 نماینده پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای با اعلام حمایت از معترضان ماه‌های اخیر در ایران از سرکوب این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه عربستان فرانسه روز دوشنبه با تأکید بر حفظ برجام از اتحادیه اروپا خواست که تحریم‌های علیه برنامه موشکی و اقدامات ایران در منطقه وضع کند. روز دوشنبه در انفجار یک موتورسیکلت در شهر جلال‌آباد افغانستان 3 کشته و 8 نفر مجروح شدند. در آستانه گفتگوهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با رئیس جمهوری آمریکا، گمانه‌زنی‌ها بر سر مسائل مورد گفتگو و از جمله اوضاع خاورمیانه و همچنین چگونگی برخورد با اقدامات دولت ایران در منطقه بار دیگر در رسانه‌های آمریکا بالا گرفته است. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ولیعهد عربستان شاهزاده محمد بن سلمان روز سه‌شنبه در آغاز نخستین سفر رسمی خود در مقام ریاست دولت سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به گفتگو می‌نشیند. رسانه‌های آمریکایی از قول روزنامه‌های عربستان می‌گویند که محور این گفتگوها گسترده و شامل مسائل گوناگون خواهد بود، از اصلاحات عمیق در جامعه عربستان و مبارزه با فساد در دستگاه حکومتی آن کشور گرفته تا نقش عربستان در ثبات منطقه و مبارزه با افراط‌گرایی. در آستانه سفر به واشنگتن، شاهزاده محمد بن سلمان در گفتگوی اختصاصی با برنامه معروف 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS در مورد مبارزه با فساد و فاسدان حکومتی در کشورش گفته است که همه ساله حدود 20 میلیارد دلار از دارایی‌های عربستان ناپدید می‌شده که اکنون 100 میلیارد دلار آن بازپس گرفته شده است و مبارزه برای برچیدن چنین وضع آشفته‌ای از الزامات بسیار جدی است. ولیعهد عربستان در گفتگو با شبکه CBS از عزم خود و پادشاه آن کشور برای بازگرداندن اسلام معتدل به عربستان دفاع کرده و گفته است که تا پیش از 1979 میلادی مردم در عربستان مانند بقیه کشورهای خلیج فارس زندگی آرام و معمولی داشتند. او گفت در آن دوران سالن‌های سینما در عربستان وجود داشت، زنان رانندگی می‌کردند و همه جا مشغول به کار بودند. تا رویدادهای سال 1979 ما مردمانی معمولی بودیم که مانند هر کشور دیگر در حال توسعه زندگی می‌کردیم و آنچه در این مورد ترسیم شده چهره واقعی عربستان سعودی نیست. شما می توانید با مراجعه به جستجوگر گوگل نوع زندگی در عربستان طی سالهای 1960 و 1970 میلادی را مشاهده کنید که تصاویر متفاوتی را نشان می دهند. اشاره ولیعهد عربستان به رویدادهای 1979 و به عبارت 1357 خورشیدی وقوع انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران است که کشورهای پیرامون را نیز به طور عمیقی متاثر کرد. محمد بن سلمان در همان حال در مورد خطرهای ناشی از حکومت ایران که به گفته او صلح و آرامش منطقه را در هم ریخته تاکید کرد. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی میگوید که روز سه‌شنبه پرزیدنت ترامپ از شاهزاده سعودی به عنوان یک مخاطب جدی و پذیرفته شده استقبال میکند و به این ترتیب ژستی از محکومیت حکومت ایران ارائه میدهد. ایلان برمن معاون شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن و از کارشناسان امور خاورمیانه به رادیو فردا میگوید که ولیعهد عربستان در گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا دو هدف را پی میگیرد.
One has to do with the reform program that's taking place in Saudi Arabia.
آقای برمن میگوید که یکی از موضوعها برنامه اصلاحات دولت عربستان سعودی است که در حال اجراست و شاهزاده بن سلمان برای پیشبرد اصلاحات همه جانبه سیاسی اقتصادی خود به پشتیبانی آمریکا نیاز دارد. و موضوع دیگر موضع سخت واشنگتن در قبال حکومت ایران است که ولیعهد عربستان علاوه بر لغو توافق اتمی خواهان اعمال فشار بیشتری برای عقب راندن ایران در منطقه است. در همین حال در واشنگتن برخی از نمایندگان کنگره از کارنامه حقوق بشری دولت عربستان به شدت انتقاد می کنند و نقش نظامی این کشور در یمن را هم به باد حمله می گیرند. این قانونگذاران آمریکایی خواهان اعمال محدودیت‌های فروش سلاح‌های پیشرفته به دولت سعودی هستند. معاون شورای سیاست خارجی آمریکا، اندیشکده ویژه سیاست‌های جهانی این کشور هم در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که انتظار می‌رود ولیعهد عربستان در دیدار با اعضای کنگره با انتقادهای قابل توجهی روبرو شود.
My sense is that the Crown Prince is going to receive a fair amount of pushback of criticism.
ایلان برمن با اشاره به مسافرت دو هفته و نیم شاهزاده سعودی در نقاط مختلف آمریکا میگوید که او در نظر دارد توجه بخش بزرگتری از جامعه آمریکا را به خود جلب کند و در کنگره نیز خواهد کوشید تا این تفکر را پیش ببرد که عربستان تحت مدیریت او بیش از همیشه مورد اعتماد و اطمینان خواهد بود. آقای برمن می‌افزاید که این دیدارها در همان حال نوعی گوش فرا دادن به توصیه‌های دیگران خواهد بود. البته نگرانی‌های دیگری نیز در واشنگتن وجود دارد که به ایجاد دو نیروگاه اتمی در عربستان مربوط می‌شود. در این زمینه روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای پرسیده است چرا عربستان سعودی می‌خواهد میلیاردها دلار را برای غنی کردن اورانیوم خود هزینه کند. نکته ای که برخی آن را به یک مسابقه خطرناک اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در منطقه خلیج فارس تعبیر کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 28 اسفند اعلام کرد کشورش برنامه‌ای برای حضور طولانی مدت در سوریه ندارد و زمانی که منطقه از وجود به گفته این مقام ترک تروریست ها پاک شد آن را به صاحبان واقعی آن می‌سپارد. از زمان شروع عملیات نظامی ترکیه در شهر افرین در شمال غربی سوریه 150 هزار غیر نظامی از منطقه گریختند. برای بررسی بیشتر تحولات سوریه گفتگوی زنده تلفنی داریم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. سلام ایلیا. با همین شهر افرین شروع کنیم. دولت سوریه خواستار خروج نیروهای ترکیه از این شهر شده. جزئیات بیشتر این خبر چه است؟
سلام و سلام تو همشان راجع به فردا. دولت سوریه و در حقیقت وزارت امور خارجه سوریه در دو نامه که یکی برای دبیرکل سازمان ملل متحد و یکی برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته تأکید کرده که اعلام حضور نیروهای اشغالگر ترکیه از سوی رئیس نظام این کشور در شهر افرین اقدامی هست غیر قانونی و متناقض با میثاق‌نامه‌های سازمان ملل متحد و قانون بین‌المللی. در این نامه وزارت امور خارجه سوریه که محکوم کرده رضا اون چرا که اشغال افرین توسط ترکیه نامیده و تاکید کرده این ارتش ترکیه در حال انجام جنایت در این شهر هست و از این رو خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک سوریه شده.
ایلیا، با اینکه معاون نخست وزیر ترکیه گفته که دولت ترکیه تصمیم نداره که بخواد تا ابد در شهر افرین باشه، اما رئیس جمهوری ترکیه از احتمال گسترده تر شدن عملیات نظامی در مناطق مرزی با سوریه خبر داده.
درست رجب طیب اردوغان در صحبتهایی که داشته در حضور قضات و نمایندگان دادستانها در آنکارا گفته احتمال داره نیروهای ترکیه عملیات خودش رو تا طول 400 کیلومتر در شرق شهر قامشلی ادامه بدن، شهری که اون هم در کنترل کردها قرار داره. آقای اردوغان گفته کنترل افرین توسط نیروهای ترکیه و متحدانش گامی مهم در عملیات شاخه زیتون بود، عملیاتی که حدود 8 هفته پیش ارتش ترکیه علیه یگان‌های کرد در شمال سوریه و در منطقه افرین آغاز کرد و افزود که عملیات ادامه خواهد یافت و منبج کوبانی، تل عبید، رأس العین و قامشلی رو هم دربر خواهد گرفت و این نشون از احتمال رو در رو شدن نیروهای ترکیه با نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه تحت کنترل کردها در شمال سوریه داره. رضا
ایلیا، الان در این میان کردها در نظر دارن چه اقداماتی انجام بدن با خروجشون از افرین؟
گویا این طوری که بیانیه‌هاشون حکایت میکنه قصد ادامه نبرد رو دارن. شاخه سیاسی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اون رو کردها تشکیل میدن در بیانیه که صادر کرده تأکید کرده که نبرد مردم سوریه علیه اونچه که تجاوز ترکیه نامیده ادامه خواهد یا این بیانیه رضا بعد از اون صادر میشه که روز گذشته یگانهای حمایت از خلق کرد تأکید کرده بودند از این پس به صورت شریکی و به صورت نبرد شهری با نیروهای ترکیه و متحدانشون مبارزه خواهند کرد.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه و از جمله افرین توضیحات و گزارشاتی رو ارائه میداد. اما از موضوع همین سوریه و شهر افرین دور نمیشیم و در همین رابطه دیگر همکارم رضا ولیزاده گفتگویی کرده با شاهبز حسن از مسئولان حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه و از آخرین تحولات روز دوشنبه شهر افرین از او پرسیده. شاهبز حسن:
هدف حمله ترکیه به افرین درگیر کردن افرین و نابود کردن مردم ماست. امروز جنگنده های ترکیه افرین را بمباران کردند و تعداد زیادی از مردم را کشتند. مردم افرین ناچار خانه های خود را رها کردند. تعدادی از آنها شهر را ترک کردند تا جان خود را نجات دهند و تعداد بیشتری کشته نشوند. اما لشکرکشی و حمله ترکیه همچنان ادامه دارد.
برنامه یگانهای مدافع خلق برای دفاع یا بازپسگیری افرین چیه؟ آیا شما قصد ندارین از بشار اسد یا دیگر نیروها کمک بگیرین؟
در مورد کمک گرفتن از اسد باید بگم ما ترجیح میدیم تنها به توان خودمون و اراده مردممون تکیه کنیم. با توجه به اینکه ترکیه با حمله به افرین عملاً به خاک سوریه حمله کرده، ما از دولت سوریه انتظار کمک داشتیم. اما اگر سوریه واکنشی نسبت به حمله ترکیه از خود نشون بده یا نده، ما اهمیتی نمیدیم. همونطور که سخنگوی یگانهای مدافع خلق در افرین هم گفته، نیروهای این یگان در مقابل حمله ترکیه به شیوه پارتیزانی یا به عبارتی جنگهای نامنظم مقاومت میکند و امروز در افرین تا این لحظه 40 نفر از سربازان ترکیه را کشتند. این رویه همینطور ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر غیر نظامیان افرین با چه شرایطی روبرو هستن؟ آیا هنوز در افرینن یا اونجا رو ترک کردن و اگر ترک کردن کجا رفتن؟
اکنون مردم افرین از شهر گریختند، به روستاهای اطراف افرین پناه بردند، اما شمار محدودی از اونها در شهر موندند که متاسفانه از اونها بیخبریم و نگران جانشون هستیم، زیرا نیروهای ترکیه دست به غارت اموال و زندگی مردم زدند. اونها خونه ها را آتش میزنند. مردمی که شهر رو ترک کردند به منطقه شهبانه و چند روستایی که تحت کنترل حکومت سوریه یا ارتش آزاد سوریه است رفتند. حالا مقام های افرین در حال تقاضا از نهادهای مدنی و نیمه دولتی برای کمک به 200,000 تن از مردم آواره افرین هستند که به حریم شهبانه پناه بردند.
شاهبز حسن از مسئولان حزب اتحاد دموکراتیک در سوریه بود و از آخرین تحولات شهر افرین در شمال غربی سوریه گزارش میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوروزانه عنوان کنسرت های بهاری سیما بینا در چند شهر آمریکاست که پیش از نوروز آغاز شده و تا 5 فروردین ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد، برگیر دهل میزن تا ماه پدید آمد.
ماه پدید آمد،
برگیر
بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که خود زاده خراسان است، بخش بزرگی از کنسرت‌های این بار خود در آمریکا را به اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شاد این منطقه از ایران اختصاص داده. سیما بینا علاوه بر پژوهش در موسیقی زادگاهش خراسان، تاکنون تحقیقاتی هم در راستای موسیقی دیگر نقاط ایران از مازندران و فارس و کردستان گرفته تا لرستان، بختیاری و بلوچستان انجام داده. به این ترتیب در 6 کنسرت سیما بینا در آمریکا شماری از ترانه‌ها و نغمه‌های این استان‌ها هم با تنظیم و سازبندی تازه‌ای ارائه می‌شود. سیما بینا که همراه با گروه 5 نفره خود از آلمان راهی آمریکا شده، در گفتگو با رادیو فردا پیش از اشاره به درون‌مایه این گشت هنری، از رسالت هنرمندان موسیقی در گرامی داشت جشن‌های ملی از جمله نوروز اینطور گفته:
این وظیفه ما هست در جشنهایی که به هر حال با فصل بهار پیش میاد برای مردم، نوروز، شادی ایجاد بکنیم، قطعاتی رو اجرا بکنیم با همه دلتنگی ها و نگرانی هایی که به هر حال داریم، ولی این وظیفه ماست و سعی میکنیم که آهنگ های شاد نوروزی رو انتخاب بکنیم برای این برنامه ای که اسمش نوروزانه است و ما به استقبال جشن و مراسم نوروزی میریم.
و حال و هوای نوروزانه شما خانم سیما بینا؟
من در قسمت اول اون فریادهای کوهستانیمو دارم که مربوط به شمال خراسانه. همیشه با جوانای قلعه پیر حرف دارم، همیشه چشممون به دنبال این جوانای قلعه پیر هست. قلعه پیر اشاره به همون ایران کهن ماست.
جوانای قلعه
یه مجموعه در ابتدا با این کارهای شمال خراسان شروع میکنم که هم فریادهای کوهستانی داره، هم ترانه هایی هستش که کلامش مربوط به حال و هوای این روزهای ما و این ایامی که داشتیم و همینطور دو بیتی های محلی. یه بخش دیگه کار عرفانی جنوب خراسان رو دارم، یه مجموعه از کارهای عرفانی شمال خراسان رو انتخاب کردم. حال و هوای نوروزانه من مجموعه ای از ترانه های شاد نوروزی خواهد بود. آرزو می کنم برای همه عزیزان هموطنم در هر کجای دنیا که هستن سال خیلی خیلی خوب و با بهترین آرزوهایی که دارن داشته باشن و شاد باشن و سلامت.
سیما بینا را در کنسرت های آمریکا سعید فرشپوری، حسین و حمید بهروزینیا، بهنام سامانی و مهرداد اعرابی به ترتیب با سازهای کمانچه، بربط، تار و شماری از سازهای کوبه‌ای ایران همراهی می کنند. این 6 کنسرت بهاری در شهرهای آمریکا با عنوان نوروزانه تا 5 فروردین ماه ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی تدارکاتی برابر تیم ملی تونس روز دوشنبه عازم این کشور شد. ملی پوشان فوتبال ایران قرار است روز 3 فروردین در تونس به دیدار تیم ملی این کشور بروند. شاگردان کارلوس کیروش بعد از بازی دستگرمی با تیم ملی تونس راهی کشور اتریش می شوند تا در روز 7 فروردین در شهر گراتس با تیم ملی الجزایر دومین دیدار تدارکاتی خود را در خارج از ایران برگزار کنند. تیم ملی ایران در راه آمادگی برای مسابقات جام جهانی 2018 است که از 24 خرداد ماه در روسیه آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم مسابقات جام جهانی که یکی از گروه‌های سخت این رقابت هاست با تیم‌های مراکش، پرتغال و اسپانیا هم گروه است. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از احضار یکی از عوامل تیم ملی فوتبال ایران به نهادهای نظارتی خبر داد. بنابر این گزارش، این فرد بدون ذکر نام به دلیل فعالیت‌های مشکوک مالی و مبهم بودن نقش و سمتش در تیم ملی توسط یک نهاد نظارتی احضار و تحقیقات از وی ادامه دارد. خبرگزاری تاس نیمروز دوشنبه چند ساعت پیش از این گزارش در یک مطلب جداگانه از فردی نام برده بود که مدت‌ها در کنار تیم ملی حضور دارد و حتی در قرعه کشی جام جهانی در مسکو در کنار کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیده شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عبدالله ویسی سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان روز دوشنبه از سمت خود استعفا داد. تیم استقلال خوزستان دو سال پیش با هدایت عبدالله ویسی خالق شگفتی شد و به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. ویسی دلیل کنارگیری خود را مشکلات مالی و همچنین اختلاف با یکی از اعضای باشگاه استقلال خوزستان عنوان کرده. آبی‌های خوزستانی در فاصله 5 هفته مانده به پایان فصل جاری لیگ برتر در رتبه 15ام جدول 16 تیمی منطقه قرمز سقوط ایستاده اند. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز دوشنبه در واپسین روزهای سال 96 دو باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال را هر کدام به پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. به گفته قاضی القضات فدراسیون دلیل این جریمه پرتاب سنگ و مواد محترقه به داخل زمین در روز بازی این دو تیم با یکدیگر بوده. همچنین تیم دست اولی ملوان بندر ازلی هم به دلیل فحاشی تماشاگران این تیم به مسئولان تیم حریف باید 10 میلیون تومان جریمه پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر خواهید بود، اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
از هدایت، مهمترین نام در تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایران به این سو، نویسندگان انگشت شماری را میتوان نام برد که در طراز هوشنگ گلشیری توانسته باشند بر این حوزه تا این حد اثرگذار بوده و ماندگاری یافته باشند، تا آنجا که برخی منتقدان ادبی حتی گلشیری را مهمترین داستان نویس مدرن ایران بعد از هدایت می‌خوانند. گلشیری که داستان نویسی جدی را در دهه 40 با نگاه به بهرام صادقی آغاز کرده بود، به تدریج راه انحصاری خود را کوبید و آثار درخشانی چون 16 احتجاب، مردی با کراوات سرخ، نمازخانه کوچک من، بره گمشده رایی، آینه های دردار و تعدادی دیگر را خلق کرد. او تا پایان عمر از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران بود و باوری عمیق به منشور این کانون و اصل آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا داشت. 25 اسفند سالگرد تولد اوست و این برنامه که آخرین برنامه نمای دور، نمای نزدیک در سال 1396 خورشیدی خواهد بود را به یاد هوشنگ گلشیری اختصاص دادم، با دعوت از نویسنده و منتقد ادبی فرج سرکویی. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. آخرین برنامه سال 1396 خورشیدی هست که اختصاص دادیم به یادی از هوشنگ گلشیری به مناسبت سالروز تولد او که 25 اسفند ماه بود. گلشیری به رغم گذشت نزدیک به 2 دهه 17 سال از مرگ او، اما همچنان از عرصه توجه ادبیات ایران خارج نشده، چه در حوزه داستان نویسی، چه در حوزه دیدگاه‌های او در حوزه روشنفکری. تنین او همچنان زنده هست در فضای ادبیات داستانی ما یا در فضای روشنفکری ما. علت این همه ماندگاری هوشنگ گلشیری چی هست؟
من سلام میکنم به شنوندگان شما و ممنون آقای قاسمفر که منم دعوت کردیم به این برنامه. جای نقد آثار او الان نیست چون بحث مفصلی رو میطلبه، اما در آثار هوشنگ گلشیری چه آثار درخشانی که پیش از انقلاب خلق کرد، چه از احتجاب به اون داستانهای کوتاهی که نوشت که میدونیم هوشنگ استاد داستان کوتاه در ایران هست، چه آثاری که بعد از انقلاب خلق کرد، حالا از اون شاهکاری مثل فردنامه برنامه ماهان بگیر تا به بعد، در آثار گلشیری ما برخی شاخص ها میبینیم. یکی از این شاخص ها این هستش که هوشنگ با یک نگاه تیز یک هنرمندی که هوشیار هست و میتونه لایه های بسیار ظاهر رو پس بزنه و به اعماق بره، این نگاه اون روانشناسی جمعی ما رو به فرم و به داستان برکشید. این به اصطلاح شناخت عمیق هوشنگ از جامعه و تحولات جامعه و بعد برکشیدن این شناخت به فرم ادبی یکی از خصوصیاتی است که ما آثار رو همچنان می‌نگریم، چون به جامعه خودمون داریم می‌نگریم. البته دومین خصوصیتش در پایبندی هوشنگ به خلاقیت آزاد بود و مخالفتش با سانسور از همین راه گذشت و نگاه انتقادی او در نظر و در کردار عملیش بود که روشنفکری است که جامعه ما می‌طلبه. هوشنگ در قصه نقاش باهانی نقاشی رو تصویر می‌کنه که با کشیدن به اصطلاح منظرها بر تابلو اون‌ها رو خلق می‌کنه. هوشنگ در عین حالی که جامعه ما رو تصویر می‌کنه داره ما رو هم خلق می‌کنه و در عین حال هوشنگ در زندگی عملی خودش در کانون و در جای دیگه این خلاقیت آزاد هنری رو که لازمه پیشرفت ارتقا فرهنگی جامعه ماست هم در نگاه انتقادیش منعکس می‌کنه، مقالاتی که نوشته، و هم در به اصطلاح کردار عملی خودش. این خصوصیات خصوصیاتی است که هوشنگ رو به عنوان یک آدم همونطور که شما گفتید یکی از مؤلفه‌های فرهنگ ما تثبیت کرده، به خصوص روشنفکری ما.
خب اجازه بدید یک نگاه نسبتاً قیاسی هم بکنیم. ادبیات داستانی مدرن ما بعد از هدایت نام‌های بزرگی رو داره، از ابراهیم گلستان تا احمد محمود، اسماعیل فصیح، بزرگ علوی، بهرام صادقی، محمود دولت‌آبادی و نام‌های بسیار دیگری که در حوزه ادبیات داستانی ایران آمدن و رفتن. اما گلشیری وجه تمایزش تازگی او هست، یعنی بیش از آنچه که به تاریخ ادبیات ما وصل بشه و ماندگار بشه مثل این نام‌ها، تازگی و طراوت او هست. آیا فرم مدرن آثار او هم دخیل بوده از نظر شما به جز مضامینی که شما بهش اشاره کردین؟
دقیقاً، اتفاقاً مضامین نیستن که اثر هنری رو ماندگار می‌کنن، فرم هست که اثر رو ماندگار می‌کنه، اصلا فرم هست که اثر رو به هنر تبدیل می‌کنه. فرم البته نمیشه از محتوا یا مضامین هم جدا کرد یا از متن جدا کرد. گلشیری می‌دونیم که یه آدمی است که چشم‌اندازهای جدیدی رو در هم در تکنیک‌های روایتگری و هم در فرم ساخت و بافت داستان‌گویی خلق کرد. حالا این چشم‌اندازهای جدیدی که ما در مجموع اسمش رو فرم می‌ذاریم، در عین حال هم دو تا خصیصه دارن در آثار اونشان. یکی این که اینها از متن برآمدند، یک جامعه آریتی نیستن که از جای گرفته شده باشه و بعد شما بخواید قصه خودتون رو تو بچپونید، بلکه در واقع این فرمی است که برساخته شده بر پایه متن، یعنی بر پایه محتوا، یعنی این دو تا با هم همبسته هستند در آثار گلشیری. شما هم قصه های بسیار رئالیستی میبینید در داستان های کوتاه او که در عین اینکه رئالیستی از مرزهای رئالیسم رو میشکنن و فراتر میرن به مفهوم گسترده رئالیسم میرسن، هم شما مثلا شازده استشاب رو میبینید، هم فتنامه مقارن رو میبینید که مثلا راوی دانای کل روایت میکنه و یکی از سختترین نوع داستان نویسی. اما در واقع وقتی شما بخواید برگردید و اون روانشناسی انقلاب رو و اون فاجعه ای که اون پشت مخفی شده بود و بعد ناگهان خودش رو نشون داد تصویر کنید، موقع که عرق فروشی ها کتاب فروشی ها رو آتش میزنن، اونجا در واقع راوی دانای کل هست، یعنی کل جامعه هست که داره روایت میکنه داستان رو. حالا در این حال هوشنگ در سیر آثارش که شما نگاه میکنید همواره در هم نوآوری میکنه، چشم‌اندازهای جدیدی خلق میکنه در فرم و هم این فرم خودش رو میشکنه و در فرم خودش هم متحول و بروز هست و مدام خودش رو متحول میکنه. لذا فرم در آثار هوشنگ گلشیری ابعاد بسیار گوناگونی داره، میشه از ابعاد گوناگون بهش نگاه کرد و هر کدوم از این بعدها در درخشش روز، در پرتو روز، یه مثال خودشون رو نشون میدن و معنای تازه‌ای پیدا میکنن. یعنی در واقع هوشنگ اجازه میده که مثلا داستان شما رو جذب میکنه، شما داستان رو درونی میکنید، داستان شما رو درونی میکنه و بعد در رابطه این دو درونی کردن داستان و مخاطب انگار فرم جدیدی هم خلق میشه. این یکی از دلایل اصلی ماندگاری کار او است.
اشاره کردید به داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری و اینکه از نقاط قدرت و قوت هوشنگ گلشیری بیش از همه آثارش در داستان‌های کوتاه او میشه دید. بعد نیست اگر نگاهی بکنید یک جور تطبیقی به آنچه که او پیش از انقلاب منتشر کرد و آنچه که بعد از انقلاب منتشر کرد. به هر حال مثلا شازده احتجاب به عنوان رمان در نظر گرفتن در تقسیم بندی ها، اما به نظر میاد بیشتر داستان بلندی باشه و فضایی که بهش میپردازه فضایی نیست که بعد از انقلاب بتونه به همون فضاها برگرده و به اون شکل صریح با کاراکترهاش رو در رو بشه. با این اوصاف ما آثار بسیار درخشانی هم از گلشیری داریم در همین قالب بعد از انقلاب. یک نگاهی هم به این تفاوت‌ها اگر ممکنه بکنید.
ببینید شازده احتجاب توجه بکنید که میشه همونطور شما گفتید سازمان یه داستان بلنده، اما به این دلیل گاهی با رمان هم یکی میشه، برای که عرصه مثلا موضوعی اون عرصه رمان هست. یعنی شازده احتجاب بیانگر تاریخ هست و در این حال بیانگر حال ماست و این عرصه رمان هست، اما قالب قالب داستان کوتاه است با اون نوآوری‌های روشن کرده در جریان سیار ذهنی و غیره و غیره. داستان‌های کوتاهی که در اون زمان نوشت که مثل مثلا مردی با کراوات سرخ و دیگه همه در اون مجموعه‌های مثلا چند تا مثل همیشه و اینا منتشر شد، اون داستان‌های کوتاه را اگر نگاه بکنیم، همونطور که شما گفتین روشن کرده با استاد داستان کوتاه است، بعد از داستان فردای صادق هدایت و بعد از کارهای چوبک هیچ کسی نتونسته یک داستان‌های کوتاهی به این قدرت و انسجام و میتونیم بگیم شکوه پر بیافرینه. تو داستان‌هایی که در اون زمان پیش از انقلاب داستان‌های کوتاه، ما به زندگی روشن فکر تحت تعقیب و سلطه روبرو هستیم، مثل مردی با کراوات سرخ که شاهکار است. بعد از انقلاب ما وقتی به داستان‌های کوتاه روشن نگاه می‌کنیم، این داستان کوتاه هم فضا و سلطه و نقد سلطه رو نشون میده و در این حال هم یک عمق فلسفی و نظری به خودش میگه، البته در قالب فرم و در قالب روایت، نه در قالب مفاهیم. و این عمق فلسفی و نظری رو ما مثلا میتونیم در این داستان‌های کوتاهی که بعد از انقلاب آفرید ببینیم. بازی تخت نرد با مرگ یا مثلا نقاش ماهانی یا داستان‌هایی که تصویر میده از درگیری‌های وجودی بدون اینکه به این مسائل اشاره شده باشه، اما در فرم همه اینا بازتاب داده میشه. میتونیم بگیم که بچه به اصطلاح اجتماعی در داستان‌های کوتاه و پیش از انقلاب همچنان حفظ میشه، اما ابعاد دیگه‌ای بهش اضافه میشه که حاصل تجربه زیسته او در جمهوری اسلامی و در جهان جدید هست و در عین حال حاصل این است که هوشنگ مدرنیز رو بیشتر از پیش درونی میکنه و بعد اون رو بازتاب میده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، برای یادکردی از هوشنگ گلشیری در سالگرد تولد او. سپاس که در این آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک در سال 96 با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سال نو مبارک و نوروزی دلنشین و سرشار از آرامش برایتان آرزو می‌کنم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.